1386 آغاز کرده و اینک به عنوان یک بانوی دانشمند جوان پروژه ماهواره پیام را مدیریت می کند. وی درباره مشخصات فنی این ماهواره و مأموریت اصلی آن می گوید: پروژه ماهواره پیام امیر کبیر طراحی و ساخت ماهواره‌ای کوچک و تحقیقاتی است که حدود 100 کیلوگرم وزن دارد. این ماهواره پس از ساخت بامداد 25 دی ماه سال گذشته امیدوارانه به فضا پرتاب شد، اما نتوانست بیشتر از 3 دقیقه در مدار قرار بگیرد. اما همان 3 دقیقه برای ما عالی بود و سیگنال های آن را دریافت کردیم. دانشی که از ساخت این ماهواره در تیم ما اندوخته شد با ما کمک کرد تا پروژه های بعدی را روانتر دنبال کنیم. لذا امروز که به این پروژه نگاه می کنم، آن را به عنوان یکی از فصل های موفق زندگیم می بینم. تیم جوانی که طراحی و ساخت این ماهواره را بر عهده داشتند معتقدند ماهواره پیام نه تنها برای آنها شکست تلقی نشده، بلکه رؤیایی بوده که به حقیقت پیوسته است. وی می افزاید رؤیای ساخت مدل پروازی ماهواره پیام از سال 86 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل گرفت. آن زمان تیم جوانی تشکیل شد که رؤیایشان ساخت مدل پروازی ماهواره پیام بود. سازمان فضایی به تیم جوان دانشگاه امیرکبیر اعتماد کرد و این کار مهم را به آنها سپرد. آنها سال 86 ساخت مدل را در فضایی از ترس، ابهام و البته امید شروع کردند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند میزنم، میدانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین میکنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
بانوی دانشمند ایرانی با توجه به حضور توانمند زنان در این زمینه افزود: بانوان متخصص حاضر در پروژه ماهواره پیام امیرکبیر مستقل از تعداد دارای اثر بخشی و در بالا بردن کیفیت شاخصها تأثیرگذار بودند و توانستند در زنجیره همکاری با مردان نتیجه خوبی را رقم بزنند. نکته مهم آن که ما پروژه پیام را با بومی سازی شروع کردیم، چون کشورهای خارجی به دلیل تحریم حاضر به پرتاب ماهواره های ما نبودند. به همین دلیل در راستای بومی کردن اکوسیستم ساخت ماهواره گام برداشتیم و طوری که تمام تجهیزات و زیر سیستم های ماهواره پیام حاصل تلاش شرکت های دانش بنیان کشور بود. در ساخت این ماهواره تیم سازی از متخصصان کار دشواری بود، ولی موفق به انجام آن شدیم. کار را از صفر شروع کردیم، چرا که معتقد بودیم توانمند هستیم. بنابراین می توانیم ساخت ماهواره را به پیش ببریم و اکنون بیش از 200 نفر متخصص حوزه ماهواره‌ای تربیت شده وجود دارد و با تجربیاتی که به دست آورده ایم به نقطه ای رسیده ایم که می توانیم به کار خود ادامه دهیم. در واقع این ماهواره یکی از مهمترین کارکردهایی که دارد این است که بتواند تکنولوژی زیر سیستم ها را بومی کند و پس از پرتاب در فضا برای آنها سابقه پروازی بگیرد. داشتن سابقه پروازی این کمک را می کند که بتوانیم ماهواره های بعدی را با رزولیشن بهتر و دقت بالاتر آماده کنیم و تحویل دهیم تا به صورت عملیاتی استفاده شود. دوستان عزیز، مهندس وفا صدقی همچنین اظهار می‌دارد: خوشبختانه مردان جامعه علمی ما مانند پژوهشگاه فضایی نیز به این نتیجه رسیدند که زنان باید در تمام عرصه‌ها بخصوص عرصه‌های علم و دانش فضایی رشد کنند و این اتفاقی است که در دهه‌های قبل چنین رویکردی وجود نداشت. 20% از مجموعه پیام بانوان بودند. آنها در 9 زیر سیستم در پروژه فعالیت می کردند و به جرأت می توان گفت که در هر بخشی که مشغول به کار بودند، نقش رهبری تیم را نیز بر عهده داشتند. مقایسه آماری روند مشارکت بانوان در تولیدات علمی پژوهشگاه در سالهای 91 تا 98 نیز نشان دهنده رشد 103% تولیدات علمی از جمله مقالات، ثبت اختراعات و کتاب هاست. اینک فعالیت بانوان در پژوهشگاه فضایی ایران حاکی از آن است که از سال 1391 تا 1398 حدود 393 عنوان مقاله از سوی بانوان این پژوهشگاه منتشر شده است که 1/3 کل مقالات پژوهشگاه را شامل می شود. انتشار 38 مقاله ISI، تعداد 9 ثبت اختراع، 23 مقاله ISC، تألیف 8 کتاب و تدوین 13 استاندارد ملی از دیگر دستاوردهای بانوان این پژوهشگاه است. عزیزان، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی خدمتگزار شما و همکارانمان که در این برنامه ما را یاری کردند، خانم ها طیبه نوری صدابردار و خانم بزرفشان نیز تهیه کننده این برنامه. از شما تشکر میکنیم بابت اینکه امروز هم برنامه خودتان را شنونده بودید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن، در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلی قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آشپز، قسمت چهارم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان همراه، در قسمت‌های قبل شنیدیم که محمود عادت داشت که هر آشنا و بیگانه‌ای را که می‌دید با زور و اصرار زیاد به خانه ببره و به اصطلاح مهمان کنه. همسر او صفیه مجبور بود که تمام وقت خودم مصروف آشپزی برای مهمانای وقت و بی وقت همسرش صرف کنه. او حتی فرصت نمی‌کرد که به دیدن پدر و مادر خود بره و بسیار اتفاق افتاده بود که محمود با او تلفن کرده بود که خانه بیا که مهمان داره. او بارها با همسرش در این مورد صحبت کرده بود اما فایده ای نداشت و محمود کار خودم میکرد. سرانجام صبر صفیه به پایان رسید و طاقتش تاق شد و به همسرش گفت که او دیگه حاضر نیست برای مهمانای وقت و به وقت او آشپزی کنه. محمود اولی گفته همسرش جدی نگرفت، اما بعد از اینکه یک مورد مجبور شد که مهمانی خودش را کنسل کنه، متوجه شد که صفیه در تصمیم خودش بسیار جدی است. او اول با مادر صفیه صحبت کرد که شاید با نصیحت‌های مادرانه بتونه دخترش از تصمیم خودش منصرف بسازه. صفیه که در تصمیم خودش جدی بود به محمود گفت که او دیگه تصمیم نداره که آشپزی برای مهمانای و انجام بده. او فقط به کارهای خانه میرسه و کارهایی که معمول هست. محمود هم که نمیدانست چی باید بکنه با او گفت که یقیناً از این کار خودش پشیمان میشه. و اما اینک ادامه ماجرا.
محمود خان، در چورت هستی؟ میگم خیریت
خیریت؟ آه خیریت هست.
بگو چی شده نه؟
اما دوستی را لطف میکنی من بتیم
بچشم
خیر بمینی ها
بفرمایی.
چی بگویم برات دیگه؟ میگم شفیق جان،
بله
شده که زنت شق کنه که من فلان کارا نمیکنم؟
میفهمی زنها هر لحظه در یخ خوی هستن شده، ولی بستگی داره که چه کاری را بگویه که من انجام بده.
خب مثلا نشده که بگویه مثلا گفتم دیگه آشپزی نمی کنم؟ خنده نکن جواب بده.
چه گپا میزنی امروز؟
گفتم مثلا. خب
محمود خان، زن اگه آشپزی نکنه خیلی مرد مانده و زله از کار برگرده و غذا پخته کنه بلیت اصلا؟ نه دعالی پیش نامده.
خب البته این گپ راست میگه، برحال وظیفهش هست دیگه.
کی گفته وظیفهش هست؟
خب راستش گوشکو شفیق جان، چند روز شده که همسرم شق کده که من دیگه بر میمانایت دیگه کاسا نمیکنم.
خب گفتم که چرا در چورت هستی؟
دمی فکر بودم دیگه.
البته خودت یک ذره میماندار هستی، اما به نظر من این دلیل نمیشه. خانه هر کسی که مهمان بیایه آشپزی به عهده زن خانه است. البته مردم باید کمک بکنه دیگه.
زنده باد آفرین. اتفاقا من همین رو میگم، میمان که میایه خب زن خانه باید آشپزی کنه دیگه.
البته یک چیزای دیگه هم هست، گاهی این رفتارها دلیل دیگه ای داره. میفهمی که
چی؟
مثلا ما چون پیسه میخوان که بازار برن یا کار دیگه ای دارن دیگه، باز از یک قسم بانا میگیرن دیگه.
فکر نکنم شفیق جان که مثلا بخواد به خاطر پیسه.
گوش کن محمود خان، من نمیخوایم در کار شما دخالت کنم، در خانه شما دخالت کنم.
نه خب میفهمم، من نیتت هم میفهمم که خیر است که موضوع رو میاد کردم. خب گپ بزن.
اما به نظرم خوش کنی که پای خودت پس نکشی.
خب مثلا
گوش کن محمود خان، شاعر میفهمی چی گفته؟ گفته که سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چوپر شد نشاید گذشتن به پیل.
یعنی چی؟ توضیح بده بخشش باشه.
یعنی تو نمیفهمی؟
خب نه یک حالا خب معنی دقیقش چی است؟
یعنی اگر کاری اما اول جلوش گرفتی گرفت.
خب خب
اگر نه که پسان کاری کردن نمیتانی. فهمیدی؟ فهمیدی چی گفتم؟
آه درست سنال معنی شعر کامل فهمیدم.
باز بخونم شعر یک دفعه؟
خب شاعر حتما یک چیز میدانسته که شعر
گفتم.
محمود مرد خشنی نبود و تا آن روز دست روی صفیه زنش بالا نکرده بود. او همکارانی داشت که با افتخار از لتکوب کردن زنشان میگفتن، یا ای که وقتی خانه صدایشان قیل میکنن همسرشان یا اولادایشان از ترس و خود میلرزن. او با خود فکر کرد که کاش او هم ایتوی خوی میداشت، اما نداشت.
خب بر محمود جانم امشب غذای مورد علاقیش جور کردم، قرمه، همون چیزی که همیشه خوش داری و خیلی میخوایی.
بله خوش دارم. خب همین غذا را یک ذره او کچالو و گوشتش را زیادتر کنی چی ضرر به تو میرسانه؟ ها
عزیزم، تو فقط به ما دستور بده که هر روز برات قرمه جور کنم، من مشکلی ندارم. برچی بگیرم اوش اضافه کنم، اما تو خوب قرمه مزه‌دار پخته میکنم، با سبا دوباره برات پخته میکنم. ای بر من هیچ مشکل نداره. اما اگه منظورت ایست که بیشتر جور کنم که خودت میمان ده خانه بیاری، نه شرمندیت هستم، نمیشه. میتونی از آشپزخانه یا رستوران بیرون بر میمونایت غذا تهیه کنی. همین.
لا حول ولا، من نمیفهم، یعنی دیگرا هیچ وقت خانهشان میمان نمی آید؟ باز اگه میمان بیا میرن از رستوران نان و غذا میگیرن؟ ها جابتی خو واقعا میرن از رستوران نان میگیرن؟
نخیره، اما ایره بدم که خودت این شرایط به وجود آوردی.
زمنان موبایل تا بتی به من.
بله متوجه هستم. راست میگی، من موبایل چی کنم اصلا؟ من خواه از صبح تا شده خانه هستم. اگه خودت هم کدام کار داشتی میای خانه برم میگی، خیر صدقی سرت موبایل هستو.
زمنان دیگه من چیم با خارخوندایت هیچ قول و قرار و وعده این نمیمانی؟ یک نه اونا خانه ما میاین نه خودت میری.
بچشم عزیزم حتما، البته وقتی موبایل ما بگیری این مسئله خود به خود حل میشه.
بله بله فکرشم میکنم.
خارخوندای ما بدون هماهنگی خو خانه ما نمیاین. حالا دانت بخو که یخ نشه و از دهن نیفته. بخو. محمود جان بر چاشت چی تیار کنم؟
برای چاشت تلفن میکنم برات.
تلفن میکنی؟
بله بله.
ولی تلفن مرا خودشو گرفتی خودت.
آه راست میگی، هیچ یادم نبود. آه دیشب تلفنت گرفتم. خب یک چیز جور کن دیگه، من چی میفهم که هر دفعه پرسان میکنی چی جور کنم؟
بچشم عزیزه میخو دیگه، ناراحتی نداره. خب بیا ایلیستان بگی این چیزاییست که به خانه بکار است.
خب اینا را چرا به من میتی؟ خودت بگیر.
یعنی من از خانه برایم برم بازار؟ نه، من ترجیح میدم که خانه باشم و از خانه شور نخورم. البته یک کد کارم دارم در خانه.
بسیار خوب، بتلسته خودم میخرم.
بیا ایم کلی در حولی.
من کلی دارم، کلی پیش ماست.
خب گفتم شاید خوش داشته باشی که در حولی را از اون طرف قفل کنی دیگه. نه
رشخندی بس از صفیان، نابخش شده، من باید برم. با امان خدا.
با امان خدا عزیزم، چاش منتظر هستم، زود بیایی.
محمود امیدوار بود که با ایجاد محدودیت‌های صفیه را از تصمیمی که گرفته بود منصرف کنه، اما صفیه با خونسردی تمام و بدونی که ناراحت شوه از محدودیت ها استقبال میکرد و حتی مواردی هم خودش و محمود پیشنهاد میکرد. این کارو خیلی محمود زور میداد، اما کاری از محمود ساخته نبود. او کارهای خانه و زندگیش بدون نقص و حتی بهتر از گذشته انجام میداد و تمام راه های بهانه جویی را بسته بود.
رقمی نمیشم.
چی رقمی عزیزم؟
من نمیتونم با رویه که خودت روی دست گرفتی بسازم.
محمود جان،
بله.
سر چام من به عنوان همسر چی باید انجام بدم که انجام نمیتونم؟ چی کم و کاستی در زندگیت موندیم؟
پرگپی نکو صفیه، خانه بدون مهمان سرد است، بیروح است.
خواهی کار راه ساده ای داره؟
بفرمایید بگویید.
من کسایی را میشناسم که اونا مهمانی های خود به بهترین وجه انجام میتن.
خب
هر وقت خواستی که مهمانی و دعوتی بگیری کار پخت و پز به اونا مسپاریم. نظر چی است؟ ما مهمانای تا پذیرایی میکنم و از مهمانی تام لذت میبرم.
ها دیگه باز کلگی باز مررش خند کنن. من قد پیس از کجا کنم با آشپز و خدمتکار بتون؟ از کجا؟
خب خیلی ها هستن که هیچ مهمان ندارن، یعنی مهمانی نمیتن چون پیسه ندارن.
به هر حال من به یک تصمیم جدید فکر میکنم که خوش ندارم، اما به نظرم کارهای خودت مرا در نهایت وادار میکنه که تصمیم خود عملی کنم.
خب چی تصمیمی مرام در جریان بون؟
خب گفتم که من نمیتونم تا ابدی شرایط تحمل کنم.
خب
خوارم نظرش ایست که من یک زن دیگه بگیرم.
خب البته خوارت هست دیگه. خوارم خب خیلی دلسوز آدم هستن، مخصوصا نسبت به بیادرای خود. خی میخوای که خط مرا بیتی؟ ها
من تو یک گپ نزدم، اما تو گپ زدم که خط
محمود
نمیتو...
جان محمود صبر کن، این گپت خیانی چی؟
باز پسان برد میگو.
شما چی فکر میکنین؟ آیا محمود میتونه سرگپ خود ساد شوه یا همسرش صفیه؟ اگه میخواین که جوابی سوال بدانین سبا هم با ما همراه باشه.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه حسن همجواری در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته به موضوع مناسبات فرهنگی ایران و افغانستان خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. افغانستان پس از سال 2001 میلادی که با حمله نظامی آمریکا و همپیمانان غربی آنها مواجه شد، درگیر تحولات مختلف با هدایت دولت مردان غربی گردید که هیچ یک از آنها به خواست و سود مردم، فرهنگ، تمدن، زبان و ریشه های تاریخی این کشور نیست. حوزه کشورهای زبان، فرهنگ و تمدن فارسی به ویژه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در چنین شرایطی مسئولیت دارند که به طور مشترک و با دیپلماسی مدون در راستای حفظ این فرهنگ غنی و تاریخی به صورت برنامه‌ریزی شده کار کنند. هرچند در این مدت حضور مهاجران افغان در جمهوری اسلامی ایران و فرصت آموزش و پرورش مساوی با ایرانیان در سطوح و مقاطع مختلف در این راستا سودمند واقع شده، اما کافی نبوده است. دو کشور ایران و افغانستان به مثابه شاخه های تنومند درخت تناور تمدن و فرهنگ اسلامی قلمداد می شوند. پس از دین مبین اسلام، زبان و نگارش به زبان پارسی یکی از مهمترین عناصر و ویژگی‌های تمدن و فرهنگ بین دو کشور است و طبعاً تعامل و روابط انسانی و اجتماعی بین آنان را تسهیل و تسریع کرده و غیر قابل انکار می‌نماید. و این دو عامل از ارکان و مؤلفه‌های اصلی ارتباطات میان دو ملت قلمداد می‌شوند. مشترکات تمدنی و فرهنگی بین دو کشور ایران و افغانستان بر دیگر حوزه‌های اجتماعی تاثیرگذار بوده و همواره موجب ارتقای سطح دوستی‌ها و روابط دو ملت و دو کشور شده است. دو کشور دارای تمدنی کهن هستند که در قالب این تمدن فرهنگی پویا جریان دارد و گواه این مطلب تبدیل تمدن‌های قدیم این دو کشور به تمدن اسلامی و نقش سازنده‌شان در شکوفایی تمدن و فرهنگ اسلامی می‌باشد. تمدن و فرهنگی که در کنار حفظ ریشه های اصیل سنتی و منطقه‌ای خیش در فرهنگ و زبان ادبیات فارسی رخ می نماید و سهم بسزایی در شکوفایی تمدن اسلامی دارد. دو ملت همسایه زبان خود را از یاد نبردند و شعر و ادب فارسی را نه تنها ترک نکردند که با معارف والای اسلامی آمیختند و اشعار عرفانی این منطقه که در قالب زبان و نگارش فارسی مکتوب شده است مهر تاییدی است بر این ادعا. آثار شاعرانی چون جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی، سنایی غزنوی، حافظ شیرازی، سعدی، فردوسی تا بسیاری شاعران و ادیبان معاصر. کارشناسان فرهنگی دو کشور معتقدند که دو کشور باید روی توافقنامه‌های فرهنگی کار کرده و برای عملی شدن موافقتنامه سال 1385 تلاش کنند. دو کشور باید مراکز تحقیقات میراث مکتوب مشترک در تهران و کابل ایجاد کنند و فرصت همکاری‌های گسترده بین ناشران، چاپخانه‌داران و کتاب فروشان دو کشور مهیا شود.
همسایه‌ای دارم
به بزرگی آسمان
به سبزی زمین
و به درخشندگی خورشید.
من همسایه‌ام را دوست دارم.
حسن همجواری. ما درودیم که یک راه به دریا داریم، دو صداییم که در حنجره جا داریم، دو برادر که هوای دل هم را داریم، چشم امید به آرامش فردا داریم. ما دو همسایه هم، حامی هم، بیداریم، حرمت شادی هم، حرمت غم را داریم.
تو همسایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشین هر شب ماست، خیالت هم نشین هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی. شبان و روزمان بر پایه پایه عشق، هر آنچه هست از سرمایه عشق. خدا در این خانه فقط همسایه‌اش.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته به موضوع مناسبات فرهنگی ایران و افغانستان می‌پردازیم. شوکت علی محمدی، کارشناس مسائل فرهنگی که در بخش‌های علمی و فرهنگی فعالیت می‌کند، در این رابطه به خبرنگار رادیو دری گفت که دانش‌آموختگان افغان در جمهوری اسلامی ایران برای کارهای فرهنگی، دانشگاهی، تحقیقی و رسانه‌ای غنیمت بزرگی برای شرایط کنونی افغانستان هستند. و افزود که طی 14 دهه گذشته شمار زیادی از افغانهای مهاجر مقیم در جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف به ارتقای اندوخته های علمی خود پرداختند و پس از سال 2001 که به افغانستان بازگشتند در رشته های خود مشغول فعالیتند و این کار به خصوص در دانشگاه های خصوصی افغانستان قابل توجه است. آقای محمدی اضافه کرد:
دو ملت بزرگ افغانستان و ایران پیوند تاریخی، فرهنگی و تمدنی دیرینه با هم دارند. بسیاری از مقاطع تاریخی یکی بودند، در بسیاری از امور و حتی در مورد سیاسی. روابط دو کشور را نباید محدود کرد به دوره مهاجرت بخش از مردم افغانستان به ایران. باید پیشتر از اینها روابط دو ملت را باید در نظر گرفت. اما در دوره مهاجرت فرصتی بسیار خوبی برای دو ملت ایجاد شد که بتوانند از ظرفیت ها و ظرافت های فرهنگی، تمدنی و زبانی همدیگر بیشتر آشنا شوند و تعامل بیشتری داشته باشند. در این میان فرهیختگان و نخبگان جامعه مهاجرت و همینطور جامعه ایران فرصت های ایجاد کردند که تعامل بهتری داشته باشند، در ویژه در حیطه ادبیات که از سالهای تقریبا نخست مهاجرت این تعامل شکل گرفت و توسعه و پیشرفت در حیطه ادبیات به طور وسیع رخ داد. فرصت بسیار ارزشمندی برای جامعه ایران به وجود آمده که یک افغانستان کوچک در قلب ایران در دسترس مردم ایران به ویژه جامعه اکادمیک که در مسائل زبانی می توانستن تحقیق بکنند و این فرصت هنوز هست. تعامل بسیار خوبی ایجاد شده، امیدوار هستیم فتح باب باشد برای تعامل نیک دو ملت که بتوانند از ظرفیت ها و ظرافت های برای تعامل همدلی بیشتر دو ملت استفاده کنند. مهاجرین افغانستانی یک اقلیت بزرگ در ایران حدودی 35 سال حضور دارند. از نگاه فرهنگی این اقلیت بزرگ بر سر سفره فرهنگی ایران نشسته به دلیل همزبانی جامعه افغانستان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از نظر علمی می توانند از این برنامه استفاده بکنند. من فکر می کنم نهادهای مسئول جمهوری اسلامی ایران برای اینکه ناهنجاری های رفتاری و فرهنگی و هویتی در نسل دوم و سوم مهاجرت شکل نگیره باید تدبیر بسنجه و نهادهای فرهنگی مهاجر را وارد پروسه رفع نیاز بکنه و حمایت بکنه که تا بتوانند بهتر جواب بگیرند.
از دوشنبه تا کابل،
از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی با سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته به موضوع مناسبات فرهنگی ایران و افغانستان می‌پردازیم. یکی از موضوعاتی که اکثر کارشناسان فرهنگی بر آن تاکید دارند، پیشنهاد فراهمسازی زمینه‌های همکاری ایران و افغانستان در خصوص تولید مشترک آثار ارزشی هنر سینما، فیلم‌های بلند و کوتاه سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندهای ویژه کودکان، نوجوانان و تئاترهای اساطیری و ملی است. به نظر می رسد در شرایط کنونی دو کشور نیاز جدی به عملی کردن این همکاری ها دارند تا از یک سو نیازهای فرهنگی نسل جوان و در حال رشد افغانستان که تشنه پیشرفت و توسعه است فراهم شود، و از سوی دیگر جای خالی فعالیت های فرهنگی و علمی دو کشور که فرصت را برای حضور و گسترش فرهنگ بیگانه فراهم کرده مسدود شود. ایران و افغانستان در سال 1395 توافقنامه فرهنگی را امضا کردند که بر اساس آن قرار بود مراکز فرهنگی در کشورهای طرف مقابل گشایش یابد. روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به دلیل زبان مشترک و برخورداری از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی مشترک، به ویژه شاعران صاحب نام، گسترده است و بسیاری از آثار نویسندگان ایرانی در افغانستان نیز منتشر شده و به فروش می‌رسد. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه ضربان نزدیک می شویم. قبل از پخش این برنامه، جمله زیبایی از اندیشمند آلمانی ولتر خدمت شما عرض کنم که گفته عمر انسان از دو قسمت تشکیل یافته. در قسمت اول سلامتی خود را صرف به دست آوردن پول می کنیم، در قسمت دوم پول به دست آورده را خرج سلامتی از دست رفته می کنیم. با امید به این که ماها جز آن دست از آدمهایی نباشیم که پول خرج سلامتی کنیم، همراه می شویم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سعید علیپور متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با عوارض قلب و عروقی مریضی کرونا ویروس یا کووید 19 با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر همراه ما بوده باشین با برنامه را شنیده باشین، صحبت شد که کرونا ویروس یک بیماری هزار چهره است. در ارتباط با عوارض قلبی و عروقیش گفتن که یکی از عوارض با وجود آمدن حملات فشار خونهای غیر قابل کنترل و شدید است. همینطور عارضی بسیار جدی و خطرناکی دیگیش ایجاد لخته ها در عروق است، لخته در خون که میتونه ای عروق مغز و قلب و کلیه و گرده و ششها و ریه ها را اونجا مسدود بکنه ای لخته ها، و عوارض بسیار جدی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، آمبولی ریه و آسیب جدی به کلیه ها و گرده ها ایجاد شوه. از جمله عوارض دیگی قلبی که در کرونا ویروس ممکن است با وجود بیاید، در امو فاز التهابی یا انفلاماتواری کرونا ویروس میوکاردیت است، یعنی التهاب عضله قلب. خود عضله قلب ممکنه ملتهب شود، دچار مشکلات شود که باز این میتونه مشکلات بعدی را با وجود بیاره. به خاطر این مسائل ریتم قلب، نظم قلب ممکن است که دچار مشکل شوه، آریتمیا، یک بی‌نظمی های در فانکشن و عملکرد قلب به وجود بیاید. از جمله تپش قلب است که ممکن است ضربان قلب افزایش پیدا بکنه. گاهی وقتی هم هست که ممکن است ضربان قلب کم شوه، به 40 تا 50 تا در دقیقه برسه و دچار کاهش ضربان قلب شوه مریض. انواع داروهایی هم که در کرونا ویروس استفاده میشه برای درمان و معالجه، بعضی از داروهایی که در بعضی از نقاط و کشورهای دنیا استفاده میشه، اینا میتونن عوارض قلبی داشته باشه. یعنی دوایی که برای کرونا استفاده میشه میتونه عارضه قلبی ایجاد بکنه، که هم نقطه قابل بحث و توجه است که کسانی که دواهای برای کرونا ویروس استفاده میکنن باید مواظب تغییرات در وضعیت قلبشان باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. ما بازم در خدمت دکتر علی پور هستیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تمام مجددن خدمتتان باشیم. صحبت های در جلسه قبل صورت گرفت راجع به عوارض و پیامدهای قلبی عروقی بیماری کرونا یا کووید 19. سوالی که اینجا مطرح میشه که در دوران بیماری کرونا یا بعد از بهبودی و خوب شدن، در چه شرایطی باید ما قلب بررسی و چک بکنیم؟ یعنی به طور راندوم و روتین دکتر صاحب ضرورت داره که مراجعه کنن و قلب خودشان همه طور چک بکنن که آیا قلبشان، عضله قلبشان، عمل کرد و فانکشن قلبشان مشکل داره یا نداره؟ چنین توصیه میشه؟ چنین تست ضرورت داره برای همه اونایی که کووید 19 دارن؟
به نام خدا. به طور روتین نه، نیاز به بررسی که آیا قلب درگیر شده یا نشده نداریم، مگر علایم بالینی ما رو به این سمت در واقع ببره که احتمالاً درگیری هست. به عنوان مثال وقتی میبینیم فرد تنگی نفس غیر قابل توجیه داره بر اساس میزان اکسیژن خون، یا عکس گرفتیم احساس میکنیم قلب سایش بزرگ شده نمیتونه دراز بکشه به خاطر شدت تنگی نفس، ممکنه خب بریم ما اکوی قلب انجام بدیم. یا اگر خب بیماران به ویژه بستری نوار قلب خوب گرفته میشه، احساس کنیم که تو نوار قلب تغییراتی وجود داره، بر اساس ممکنه بررسی انجام بدیم. بلا به طور روتین نه، نیاز به بررسی قلبی در این بیماران نیست.
بله.
و یه مورد دیگه که لازم عرض کنم، تپش قلب، تنگی نفس الزاماً به مفهوم درگیری شدید ریوی و قلبی در این بیماری نیست. افراد زیادی داریم که خیلی بیماری خفیفی هم میگیرن و ظاهراً هم چه درگیری خاصی ندارن، حتی ممکنه ما اینا رو اکوی قلب انجام بدیم، سی تی اسکن هم بکنیم ببینیم مشکل خاصی نیست، ولی فرد تنگی نفس تا چند ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه یا خستگی زودرس، تپش قلب داشته باشه. اینا رو به طور شایع تو این بیماری ما داشتیم و خب اگر مشکوک بودیم یه اکوی چیزی انجام میدیم، ولی بیماران فکر نکنن، افراد فکر نکنن که وقتی این بیماری گرفتن دچار تنگی نفس و تپش قلب شدن حتماً قلبشون صدمه جبران ناپذیری دیده. نه، خیلی وقتا اینو گذراست و به مرور زمان برطرف میشه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، یکی از مسائل قابل توجه و نگران کننده مقالات و نظریه هایی بود که حوادث مرگ ناگهانی یا سادن دث را به کووید 19 ربط داده و میتن. این خب بسیار تشویش آور است، نگران کننده است. از نظر علمی این ثابت شده، بررسی شده که این مرگ های ناگهانی به خاطر کووید 19 و کرونا باشه؟
خب یه مقدار پذیرش مقالات در دوره اپیدمی کووید 19 خیلی راحت تر بوده، داوری ها خیلی سهل در واقع گرفته شدن. اینه که خب خیلی مقالات زیادی تو این رابطه منتشر شد که بعضی وقتا حتی بعضیشون هم نقض شدن.
بله،
ولی خب به طور کلی مرگ ناگهانی در بیماری داریم، ولی مرگ ناگهانی معمولا علتش قلبی و مغزی هست. یعنی فرد معمولا یه سکته قلبی میکنه یا آریتمی قلبی که قبل از اینکه به بیمارستان برسه این مرگ ناگهانی اتفاق افتاده براش، ولی این هم باز درصد بالایی نداره.
بله،
به هر حال مهمه که فردی که احساس میکنه درگیر این بیماری شده بهتره مراجعه بکنه و به موقع درمان رو بگیره، مخصوصا این ورژن های جدیدترش که نوع انگلیسی و هندش یافته ها سریعتر هم معمولا خودشون نشون بدن. اینها رو تاکید بر این هستش که سریعتر به داد بیمار برسیم، درمان های ضد ویروس رو شروع کنیم، چون وقتی درگیری ریوی اتفاق میفته درمان سخت‌تر میشه.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب، اینمی در دوران کرونا شرایط بررسی و چکاپ هایی که برای بیماری مختلف از جمله اونایی که مشکلات مثل فشار خون دارن، خب اینا همیشه پیش دکتر مراجعه میکردن، چک میشدن، فشار خونشان کنترل میشده، دوایشان تنظیم میشده. فعلا شرایط قسم پیش آمده که اغلب کوشش میکنن از طریق فضای مجازی و تلفنی مشکل خود مطرح بکنن و کنترل شوند. آیا شما این توصیه را میکنین کفایت میکنه برای کنترل فشار خون امی ارتباط عذرای دور با دکترشان، یا نه حتما باید مراجعه کنن؟
بله، بیماری که سابقه داره نزد یک پزشکی پرونده داره، خب خیلی وقتا با یه تماس تلفنی ممکنه که مشکلش رو با پزشکش در میون بذاره و با رجوع به پرونده بتونیم ما بیمار رو تلفنی هم بسته به در واقع شرایطی که اون مطب یا پزشک داره اینترنتی یا تلفنی مشکل بیمار مرتفع بشه. ولی بیماری که هیچ سابقه نزد یک پزشکی نداشته، برای اولین بار دچار علائمی شده، واقعا نمیشه تلفنی هدایتش کرد. این فرد بهتره مراجعه داشته باشه و در ویزیت های بعدی ممکنه تلفنی.
بله،
ولی ویزیت اول اینترنتی واقعا ممکنه در مرز خطر باشم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بخشی را که همکاران ما در قسمت فراهم ساختن با میشنویم و یک استراحت کوتاه میکنیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. هضم غذا فرایندیه که در مراحل مختلف اتفاق میفته. هرچند که در زندگی پرسرعت و ماشینی امروز ما فرصت فکر کردن به این فرایند را نداریم، اما اون چی که مهمه اینه که گاهی اوقات عادتهای نامناسب غذایی باعث میشه که این فرایند دچار مشکل بشه، که در قانون شفای حکیم ابن سینا بهش میگن بدهضمی. سوء هاضمه عارضه رایجیه که میتونه علل متفاوتی داشته باشه. البته هم میتونه مدت زمان طولانی همراه ما باشه، هم میتونه یک هشدار باشه. هشداری برای اینکه ما یک تغییر نگرش داشته باشیم در شیوه زندگیمون.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی‌اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عمل کردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان 2 هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز 2 هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که این رو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تهال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
تا به حال متوجه شدین که چقدر با عجله و شتاب زده و تون تون غذا میخورین؟ آیا تا به حال به این نکته دقت کردین که چقدر در مصرف ادویه‌جات برای غذاهاتون زیاده روی میکنید؟ چقدر در طول روز مضطرب میشین، استرس دارین و نگرانین؟ بیاین از امروز این تغییرات رو توی زندگیمون لحاظ کنیم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت، تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید علیپور متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با پیگیری ها و مراقبت های بیماران با سابقه مشکلات قلبی یا فشار خون توضیحات خوبی دادند. گفتند که در شرایط نرمال و طبیعی تجدید دواها و داروها و ای که مراجعه و دکتر نداشته باشند کفایت میکنه، به شرط ای که فشار خونشان منظم کنترل شوه و مطمئن باشند که با این دواها فشارشان کنترل است و کدام تغییری نکرده. اگر تغییر بکنه حتما باید مراجعه بکنن. گفتن که افرادی که بایی که قلبشان سالم است، سیتیشان سالم است، اگه تنگی نفس و خستگی و تپش قلب و چیزها ایجاد شوه، توجه بکنن که حتما نیست که بگیم ای حتما قلبی است، ولی خب پیگیری بکنن، ممکنه گاهی وقت تنگی نفس یا تپش قلب بخاطر چیزهای دیگه باشه. مرگ ناگهانی را هم گفتن که میتونه ما در کرونا ویروس گاهن داشته باشیم، اما بسیار نادر است، بسیار کم دیده میشه، ولی خب ممکن است که بخاطر سکته قلبی ناگهانی همچی یک آریزی را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب علی پور، در این قسمت چی توصیه های دارین برای پیشگیری و وقایه، برای حفاظت و رعایت مسائل قرنطینه و پروتکل های سی بی داشتی، برای اونایی که مشکلات قلبی دارن یا در معرض خطر هستن چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، ما یه سری بیماران قلبی مزمن داریم، فرق مثلا فشار خونیه و کاملا هم کنترل بوده و هیچ تغییری احساس نمی کنه. ممکنه همچین فردی 3 ماه یه بار، 6 ماه یه بار، سالی یه باری سری میزده و فقط چک میشده. نیاز نیست این افراد توی این شرایط اپیدمی واقعا مراجعه بکنن. اگر هیچ گونه تغییری احساس نمیکنن، خودشون تو منزل فشار میگیرن، میبینن همه چیز خوب هست، بهتر داروهاشون رو تمدید کنن و در معرض بیماری خودشون قرار ندن توی محیط های به هر حال مطب یا کلینیک های بیمارستانی.
بله،
ولی افرادی که به هر حال نوسان در وضعیت بالینیشون وجود داره، فشار بالا پایین میشه، درد سینه ای، تنگ نفسی، این افراد با این در واقع فکر که ممکنه برم مریض بشم پس نرم بیمارستان یا نرم پیش پزشک، واقعا ممکنه در مرز خطر باشم. یا فردی که اصلا سابقه ای هم نداشته الان احساس میکنه درد سینه داره، یا مخصوصا خب دردای سینه که همراه با عرق سرد و اینجور چیزا باشه معمولا مهم هستن. بارها برخورد کردیم که فرد صرفا به خاطر ترس از این که برم بیمارستان و اونجا کرونا میگیرم نیومده و متاسفانه یا منجر به ایست قلبی شده، یا حداقل اینکه یه سکته قلبی وسیع که نارسایی قلب دائمی برای فرد از خودش بر جای گذاشته مواجه شده. بنابراین نباید با در واقع این تفکر که ممکنه برم بیمارستان مریض بشم، شرایط بالینی حاد رو ما نادیده بگیریم. درد سینه، نوسانات قابل توجه، فشار خون، اینا باید مراجعه بشه. از طرف دیگه بیمارانی هستن که ما کاندید آنژیوگرافی مثلا میکنیم، آنژیوپلاستی یا عمل جراحی قلب باز. اگر باز بیمار فکر کنه که من برم بیمارستان برای همچین مسئله بستری بشم، ممکنه کرونا بگیرم، با این تفکر باز هم ممکنه که در انتظار در برطرف شدن بیماری کرونا فرد دچار سکته قلبی بشه.
بله،
اگه ما فکر میکردیم فرزند تا 2 ماه دیگه بیماری ریشه کن خواهد شد، خیلی از این بیماران میتونستیم بگیم برو 2 ماه دیگه بیا، ولی معلوم نیست این بیماری تا کی هست. بنابراین تأخیر در پروسیجرهای تشخیصی و درمانی خودش میتونه بر بیمار خطرناک باشه. اینی که بیمار به حال احساس میکنه وضعیت خوبی نداره، بهتر مراجعه کنه، دیگه از کرونا ممکنه بدتر بشه.
حالا دکتر صاحب، بهتر است ما به همین بهانه و دلیل به علائم و نشانه های خطر و ریسک فاکتورها هم اشاره دقیق و مشخص داشته باشیم، چون همون قسمی که گفتین در بعضی شرایط که خطر هست باید مراجعه بکنیم و تا اگر وقتی ضرورت دیده میشه که فلان عمل و اقدام خاص صورت بگیره حتما انجام شوه. باز به خاطر اینمی حساسیت موضوع میخواهیم که برای اطلاع داشتن بیماران اطرافیانشان که اینا باید دقت بکنن توجه داشته باشن، اگر لطف کنین به همی عوامل و نشانهای خطر اشاره بکنین ممنون میشه.
معمولا چون مهمترین اینها سکته قلبی هست و سکته قلبی هم شاه علامتش درد سینه است. بعضی بیماران ممکنه به جای درد سینه تنگی نفس و چیزایی دیگه داشته باشن، غالبا درد سینه است. وقتی درد سینه ای که همراه عرق سرد باشه بر ما خیلی اهمیت داره. معمولا اینا رو بستری میکنیم، اتفاق مهمی در واقع داره میفته. معمولا هم سکته قلبی یا اتفاق